نستعين وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اثبات و لزوم نیت در وضوء. ادله وجوب نیت مورد بحث قرار گرفت. اولین دلیل کتاب، به ترتیب کتاب و سنت و اجماع. اما کتاب آیه‌ای که به طور مشهور مورد استناد بود گفته شد و نتیجه‌ای که در نظر بود به لطف خدا به دست آمد. شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 103 آیات دیگری را هم متذکر فرموده اند که از آن آیات می شود برای اثبات نیت یا برای اثبات وجوب نیت در وضوء استفاده کرد. تقریبا 5 تا آیه یا 4 تا آیه را ذکر میکند. آیه اطیع الله، آیه قد افلح المؤمنون، آیه ورکعوا واسجدوا، که در دلالتش بحثی هست از قبیل ارشاد و یا جهت داشتن که به اون آیات تعرض نکردیم. 2 آیه از جمع آیاتی که شهید تمسک میکنن انتخاب شده است که برای شما عزیزان یادآور بشوم. آیه اول سوره توبه آیه شماره 99 در این آیه صحبت از قربت آمده است. کلمه قربات تصریح شده است و شهید می فرماید که صرح فی القربه. این آیه را الان برای شما افاضل بخوانم. آیه این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من الاعراب من یؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنه قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. این اعرابی که در قرآن هست بخش بخش نفر من الاعراب یا از اعراب اشد و کفر و نفاق هم هست و از اعراب من یؤمن بالله هم آمده. این آیه جزء اون استثناءات مثبت است که خدای متعال می فرماید و من الاعراب من یؤمن بالله، کارش درست، و یوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله، چیزایی رو که انفاق میکنن در راه خدا با قصد قربت هست، به قصد تحصیل رضایت خدا. انا انها قربت لهم، در صورتی که قرباتی باشد، قصد قربت باشد، اینها می شود قربت واقعی، یعنی عروج و عبودیت و مقام قرب. سیدخلهم الله فی رحمته، که اون مقام قرب لازمش سیدخلهم الله هست. شهید قدس الله نفسه و زکیه، به این آیه که میرسد میفرماید صریحٌ فی القربه، وجهشو هم بیان میکند که در صدر آیه کارهای قربی مطرح شده است و بعد از آن خدای متعال فرموده است که این کار درست است، می شود قربت، عبادت و عبودیت. اینها مطالبی است که از این آیه استفاده می شود. این آیه تا این حد دلالتی دارد بر اینکه قربت در عبادت شرط است و اون عبادتی، اون عملی که قربت می شود عبادتی است و عملی است که همراه با قربت باشد. قربت هم که معنا می کنیم غیر از نیت شرعی و فقهی که به معنای قصد امتثال امر خدا باشد، چیز دیگری در عبادت معنی و مفهوم ندارد. بنابراین ایشان می فرماید از این آیه صریحاً مطلب استفاده می شود. ما که با فهم قاصرمون از بیان ایشان و اون هم شهید، شهید یعنی شهید اول، که با یک واسطه شاگرد علامه حلی هست، شهید شاگرد فخر المحققین است، فخر محققین شاگرد پدر بزرگوارش هست. شهید که میگن با رأی و فهم بالای خود و فهم علامه حلی و فخر میگن آیه صریح هست. آنچه ما میفهمیم از بیان شریف ایشان، صراحت را فقط در کلمه قربت میبینیم. منظور نظر شریفشان از صراحت باید این باشد و الا اصل اشتراط نیت در وضوع و عنوان یک مطلب صریحی که استفاده نمیشود هزینه بر است به اصطلاح شما، باید از دلالت زمینی تزمونی و التزامی استفاده کنی تا برای وضوع نیت را از این آیه اثبات کنی. در حسر این استدلال شهید است و تا جایی که می شد شرح دادیم. دعوه ما این است که ما اعتراض بر رأی نداریم، توضیح میدیم، آنگاه جمع‌بندی و تحقیق و بیان میکنیم. تا این حد امکان داشت. آیه دومی که ایشان میفرماید عبارت است از آیه شماره 19 و 20 در سوره لیل. در این آیه خدای متعال می‌فرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. این آیه از لحاظ بافت و ترکیب برای قصد قربت دلالت و ظهور بیشتری دارد. ببینیم، خدای متعال می‌فرماید که برای کسی نیست که عمل متقابل انجام بدهد در عبودیت، بلکه فقط به خاطر کسب رضای خدا، ابتغاء وجه الله، یا به عبارت فقهی ابتغاء وجه الله عمل رو انجام میداد. عمل که ابتغاء لوجه الله بود، یعنی خالصا لله، یعنی همان نیت عبادی و شرعی. از این آیه هم تا این حد استفاده می شود. یه اشاره کوتاهی هم به تفسیر داشته باشیم. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه کتاب تبیان جلد 10 صفحه 366 در مورد تفسیر همین آیه می فرماید و قوله و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، معناه ليس ذلك ليد سلفت تكافي عليها. شمرده خوندم، ترجمه رو گرفتید. ولا ليد يتخذها عند احد من العباد، مجاز مقابله بر مثل نیست، یعنی مقابله بر مثل من عبارت منفیه. در حقیقت این عمل عبادی برای این نیست که احسان خدا را جبران کند، جزای احسان باشد، تجزا نعمتی را تجزا کند، در برابر نعمت و احسان جزای نعمت را بده، این نیست. در کلام یه نکته داشتیم، اگر یادتون، در کلام چی میگفتیم؟ در کلام میگفتیم که عبادت شکر نعمت است. کسانی که ضد کلام و فلسفه هستن، یک آیه در ضد اون نظریه کلامی اینه که بابا شکر نعمت چیه؟ کسی میتونه مگه شکر نعمت کنه؟ شکر نعمت مگه معامله است؟ نه، عبادت فقط به خاطر ابتغاء وجه الله است، ابتغاء لوجه الله. او مطلب بمانه، ما ردی بر کلام و فلسفه نداریم و تأیید هم نداریم و موضع هم اعلام نمی کنیم، خاطرتان جمع باشد. با فلسفه و کلام سنواتی از عمر ما را هم هزینه کرده ایم، فعلا موضع‌گیری نداریم. این حرفی بود که گفته شد، شما اگر تدریس کردید یادآوری بود. می فرماید و قوله الا ابتغاء وجه ربه الاعلا معناه بل انما فعل ذلك عبادت طلب رضوان الله و ذکر الوجه طلبا به شرف ذکر و المعنى الا ابتغاء ثواب الله و طلب رضوانه. این عبادتی که انجام میداد فقط طلب ثواب و طلب رضایت خداست. در بحث نیت گفتیم که از مولا هم آمده بود، سه تا مصداق دارد نیت. حالا ما چهار تا گفتیم، اگر یادتون هست شیخ انصاری چهارم هم اضافه کردن که گفتن اینا کلن از مصادیق قربت و نیت. از این آیه هم تا حدودی قصد قربت استفاده شد. شرح معنا را، شرح کلمات شهید را گفتیم با مراجعه به تفسیر و توضیح کامل. اما تحقیق این است که دلالت آیات قرآن بر مطالبی که فقهی و عملی باشد به دو نحو هست. یک نحو ظهورات هست که ما تصریحات رو هم بگیم در ضمن ظهورات. نوع دیگر استفاده تفسیری است. ظهورات برای همه حجته، تفسیری برای خود مفسر که به علم یا اطمینان درست حجته، و برای کسی که به علم و اطمینان نرست حجیت و اعتبار ندارد. این که فهمیدیم این دست از آیات که ما دیدیم یک دلالت علل اجمال یا به عبارت طلبگی یک دلالت فی الجمله به قصد قربت دارد. الانصاف که یک دلالت فی الجمله به قصد قربت دارد، تا این هم قابل انکار نیست. ما از این آیات این مقدار استفاده رو بکنیم برای کل بحث ما کمک می شود که عبادات قصد قربت می طلبد. آیات هم دلالت در حد فی الجمله دارد، اما دلالت بر وجوب نیت داشته باشد برای وضوع از این آیات مستقیما استفاده نمی شود. باید کار دیگری هم انجام بدیم تا بتوانیم برای وضوع هم نیت را ثابت کنیم. آنچه که قابل انکار نیست و تقدیس هم از شهید به میان آمده باشد، آیاتی که گفته شد دلالت بر مکانت و جایگاه قربت و دخل قربت در عمل عبادی وجود دارد، قابل انکار نیست. اما به طور واضح و کامل بیشتر از این از این دو تا آیه استفاده نمی شود. اگر بیشتر از این مفسری آمد استفاده کرد، می شود استفاده تفسیری که برای خود مفسر حجیت اعتبار دارد. آقای زاره،
قول مسلاتی به
بله، بسیار خوب، مرحبا به ناصرنا، از اون هم ممکنه میشد استفاده. و اما اجازه بدید یه نکته بگم، آیات رو جمع کن. در مجموع از آیاتی که استفاده میشود مشهور، قدمای اصحاب فقط از آیه شماره 5 سوره بینه استفاده کرده اند و شهید مخصوصا و بعضی از افاضل اعاظم از آیات دیگری هم استفاده کرده اند که بحث و نقد و نقض و ابرام پیرامون دلالت وجود داشته است که واضح ترینش رو انتخاب کردیم که این دوتا آیه بود. بحث آیات کامل شد. ما از تیم و اجازه به شاید جواب سوال آقای میریان این باشه، ما الان بعد از که این آیات رو گفتیم که حد اقل و قدر متیقن دلالتشان برام ثابت شد که عبادت قصد قربت می طلبد، الان ما نیاز داریم که بگیم وضوع عبادته. اینو باید ثابت بکنیم. اگر ثابت کردیم که وضوع عبادت هست، بعد از آن کار ما راحت می شود و از این آیات می توانیم ما برای اعتبار نیت در وضوع استفاده کنیم. در این رابطه می توانیم از روایاتی که در باب 47 از ابواب وضوء آمده است استفاده کنیم و ببینیم که وضوء جزء عبادات هست. قبل از که باب 47 مراجعه کنیم، شما به ترتیب بیایید باب شماره 1 رو هم ببینید که اون روایتی را که شیخ طوسی فرموده بودن چه گفته بودن، که الوضو شقرم من الایمان. الان برای شما طلب شما را پرداخت کنیم و از این متن براتون، از این منبع براتون مصدر روایت ارائه کنیم. کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب وضوء، صحیحه زراره، صحیحه زراره، حدیث شماره 2 می شود. وعنه عن حماد عن حریز عن زراره. یه چیزی را در باب وسائل برای شما گفته بودم که اگر در روایت قبلی ابتدای روایت شیخ طوسی بود یا شیخ کلینی بود، در روایت بعدی اگر عنه آمد برمیگردد به شیخ طوسی یا شیخ کلینی. ولی یک خصوصیت دارد، اینش نگفته بودم، خصوصیت اینه که اگر سند و کامل نقل کند در روایت دوم، عنه میخورد به شیخ یا به شیخ کلینی. اما اگر قسمت آخر یا اواسط سند رو نقل کند، طبقه را پیدا کنید که این راویه که الان میگیم با کدوم راوی در روایت اول هم طبقه هست. مثال ما در این روایت ببینید، روایت اول ما اینه: محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید. حسین ابن سعید اهوازی را که همه تان میشناسید، از اجلا و ثقات. اسناد شیخ هم به حسین ابن سعید هم درست است که بازم حفظ است. عن حماد، حماد با حسین ابن سعید هم طبقه هست. اینو داشته باشید. در روایت دوم نقل میکند میگد و عنه عن حماد، معلوم شد دیگه، عنه عن حسین بن سعید اهوازی، عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال یا زراره الوضوء فریضتون. ای زراره، وضو فریضه هست و بدانید که وضو که در اصطلاح فقه فریضه ذکر بشود، یعنی یک عبادت واجب دیگه توسلی نیست، یک عبادت فریضه در اصطلاح به توسلیات اطلاق نمی شود، به عبادیات اطلاق می شود. فریضه هست یعنی عبادت است. عبادت که شد، عبادت واجب بودن فریضه با واجب مترادف نیست، واجب عبادی است. فریضه که اصطلاح شما آشنا هم هستید، ذوق فقهیتون رو هم پر رنگ کنید، فریضه‌ای که در اصطلاح فقه هست واجب عادی نیست، واجب عبادی است. بنابراین در این حدیث آمده است که به حضور شما وضو فریضه است. وضو که فریضه بود یک عبادت می شود و بعد از آن که عبادت شد دیگر عمومات و ادله‌ای که دلالت داشتن بر این که در عبادت نیت شرط است بلکه عبادت متقوم به نیت هست، شامل این خواهد شد. این یک طلب شما. روایت شماره 5 از همین بابیت فراموش نکردم، آقای میریان ناراحت نباش، متمطلب رو کار نکردی سوال جامعه. این روایت، روایت شماره 5، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الوضوء شطر الایمان. همون حدیثی بود که دیروز گفتم اعتبار دارد. به مسلک من این استدلال یه درجهش پایین تر از اون است که ما دیروز در متن تبیان دیدیم، اون مصدر اصلی تر بود، هرچند این سند درسته. سند علی ابن ابراهیم رو که میشناسید، ابراهیم ابن هاشم رو هم که اعتبارش رو دارید، نوفلی و سکونی هم که یکی عامی و یکی امامی هست ولی روایت زیاد دارن و توثیق عام دارن، حرف و حدیث هم دارن، آخر سر اینا رو زیاد گفتن برایشون. در نهایت نوفلی و سکونی اعتبار و وثوق دارن، در یک جمله نوفلی و وثوقی دو راوی هست که مشهور از اصحاب به نقل اینها اعتماد میکنن و سیدون الاستاد که در سند اون همه دغدغه دارند، نوفلی و سکونی را معتبر اعلام میکنن. سند هم معتبر است، الوضو شطر ایمان، پس وضو شد عبادت. سورای خضیه به قول خدیویه کبراشم که در هر عبادتی نیت شرط است، تا بدان جا که گفتیم عبادت متقوم به نیت است. سوال شما را اگر نگم دیگه وقت میگذره، سوال کنه بفرمید. آمدی جانها به قربانت، ولی حالا چرا؟ شما در تازه از مکه تشریف آورده بودید، نکته‌هایی که شما دنبالش هستید، معیار اصلی فرق بین تعبدی و توسلی چیست؟ گفتیم اصل در واجبات عبادت است، تعبدیت است یا تعبدیت نیست؟ گفتیم و اینها بحث هایی بود که گذشت جا تا خالی بود. الان به کتاب که مراجعه کنید، این ادله درود و سویه است. از یک سو حرف شما هم درسته که با ذهن جدید وارد شدید که از اون آیات می شود برای اصالت و تعبدیه استفاده کرد و می شود از اون آیات برای اثبات لزوم نیت در عبادت استفاده کرد و آیه و ما امرو مستقیما در جهت این بود که در هر عبادت نیت شرط است. از این آیات هم شهید میگیم استفاده دو منظوره داریم، مشکلی نداره. یک روایت دیگه رو حوصله کنید بخونم که این مطلب کامل بشود. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید در جهت اثبات عبادت بودن وضو استناد شده است به روایت سکونی باب 47 از همین ابواب وضو، حدیث شماره 3، سند هم معتبر، تکرار نکنم. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خصلتان لا احب ان یشارکنی فیها احد وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي. إلى این روایت شما خطبا بخوانید، و صدقتی فإنها من یدی الى ید السائل فإنها تقع فی ید الرحمن. وحبه برای خطبا چه خوراکیست. یه بار دیگه براتون بخونم، کامل ننوشتید. و صدقتی فإنها من یدی الى ید السائل فإنها تقع فی ید الرحمن. اینه که میگی معامله با خدا، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. سیدنا اینجور تقریبا استدلال میفرماید که در صورتی که این روایت اعلام می‌دارد که وضوء از صلات منه، یعنی صلات که عبادت دیگه، وضوء هم عبادت است و در اون عبادت هم کسی را شریک نمی‌کنم، بنابراین عبادت بودن وضوء ثابت است. پس از که عبادت بودن وضو ثابت شد، آیات روایات که هنوز نگفتم و اجماع بر این که نیت در عبادت، نه اجماع بلکه تسالم و ضرورت، بر این که در هر عبادتی نیت واجب است. سیدانا یه جمله دیگه اضافه میکنه، اینه بگیرید و برید کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 413 میفرماید عبادت بودن وضوء ثابت است بلا شبهتن به ارتکاز متشرعی. بنابراین وضوء قطعا عبادت است و در هر عبادتی قطعا نیت شرط است. تا به اینجا دلیل اول ما که آیات قرآن بود کبرویان و اثبات عبادیت وضوء که باید مصداق احراز میشد ثابت شد. به ترتیب سنت و اجماع فردا انشاءالله روایات رو بحث میکنیم. سلامتی آقا معظم، سلامت خط کنیم.